این باند سرخ خونخواهی ماست، فریاد ایران من بر آمریکاست.
خیلی
خوشحال شدیم به نام این شما، به نام خدا، به ما با این افتخار شایسته و به جا خبرگاه رهبری ما را خوشحال کردن. ما
این افتخار شایسته با لحظه که انتخاب شده تیمی اومد بال به جنوم پرواز کنم.
سناب جنایتکار بداند که خامنه ای را کشته نیست، بلکه خامنه ای را زنده کرده است و همه ملت ایران را زنده کرده است.
با تمام قدرت، با اتحاد کامل ایستاده ایم.
انشاءالله که خدا کمکش کنه به بهتر ایران بچرخنه و آبروی امام حسین
پیدا بشیم. ایما تا خطره خونمون پیدا بشیم.
ما شیرزن آل لور، ما شیرمردان لور پشت چشمارمون هستیم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. ایران همیشه پیروز است. نمیذارید که پرچممون هیچ وقت زمین بیفته.
هنیلی مبارش بره که من سینه شو داغش بره، نگهبان تنیل بر نوده بود خدا دونش بد مجونه لده. مبادا کسی بی بماره بینه خبر سهم دو بینه داره بینه، و نو ساز و برنامه کوچی کنار اگر کس بخواهر دوارت کنه، اگر کس بخواهر دوارت کنه.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
سبز سفید سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به این سبز سفید سرخ. من علی مهنافر تا انتهای برنامه همراهتون هستم. به مناسبت جنگی که اتفاق افتاده ما سعی میکنیم که در این برنامه های سبز سفید سرخ به موضوعات مربوط به جنگ، موضوعات مربوط به اتفاقاتی که در جامعه ما، این سربلندی که در جامعه ما اتفاق افتاده و مردم خیابونها رو ترک نکردن، انسجام ملیمون بیشتر شده و مواردی از این دست بپردازیم. انشالله که بتونیم یک قدم مثبت رو به جلو برای افزایش آگاهی نسل جوان از کشورمون، از مواضع سیاسیمون، از مواضع نظامیمون و از مواضع اجتماعیمون برداریم.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز سفید سرخ.
این برنامه بازپخش هم داره و میتونید اگر نتونستید گوشش بدید بازپخش برنامه رو هم انشاءالله تقدیمتون شد اون رو بشنوید. اما قبل از هر چیزی همراه باشیم با خانم زینب محمودی.
به نام خدا. سلام، من زینب محمودی هستم و از مهمترین اخبار امروز 19 اسفند براتون میگم. فاینانشال تایمز اعلام کرد انتخاب مشتبه خامنه‌ای طرح ترامپ را خراب کرد. ترامپ قصد داشت بعد از ترور شهید آیت الله خامنه‌ای گزینه مطلوب خود را به عنوان رهبر ایران غالب کند تا با تسلیم منابع و توان کشور به مدل سوریه یا ونزوئلا دست یابد. اما انتخاب آیت الله مشتبه خامنه‌ای برنامه رئیس جمهور آمریکا را نقش براب کرد. پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی نیروی هوایی ارتش. اطلاعیه شماره 20 ارتش جمهوری اسلامی ایران. دلیر مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت ایران با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. مهاجرانی سخنگوی دولت گفت تنگه هرمز دارایی‌های استراتژیک ایران است. طبیعی است حداکثر بهره برداری از این منبع انجام شود. غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت تماس‌هایی با جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود که در اخبار تعقیب می‌کنید. چین، روسیه، فرانسه و حتی برخی کشورهای منطقه هم با ما در تماس هستند و کشورهای دیگر اسلامی و غیر اسلامی. برخی از این کشورها در واقع تمایل دارند که بیایند کاری انجام بدهند که این جنگ متوقف بشود. ما اکنون هیچ اولویتی در جمهوری اسلامی نداریم مگر تداوم دفاع قاطعانه و جدی از کشور. آغاز موج جدید حملات موشکی ایران به تل‌آویو. منابع خبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در تل‌آویو و اطراف آن خبر دادند. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری بعد از رصد موشک‌های ایرانی فعال شد. جبهه داخلی رژیم اسرائیل از موج جدید حملات موشکی ایران خبر داد و مدعی شد پهپادهای هوایی در تلاشند موشک‌ها را رهگیری کنند. راهپیمایی سراسری روز قدس 22 اسفند برگزار می شود. رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس در نشست خبری گفت در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر سال دو راهپیمایی سراسری میلیونی داریم که نماد وحدت ملی ماست. یکی راهپیمایی 22 بهمن و دیگری راهپیمایی روز قدس. البته در مقاطعی راهپیمایی های ملی نیز داشته ایم. شایعه محدودیت خدمات بانک‌های ملی و سپه تکذیب شد. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه رسمی متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی منتسب به رئیس کل این بانک را کاملاً جعلی و فاقد اعتبار دانست. تأکید می‌شود که خدمات بانک‌های ملی و سپه بدون هیچ گونه محدودیت به روال عادی در حال انجام است. تا فردا خدایا رو نگهدارتون باشه.
میزبان جناب آقای دکتر علی ملکی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه و ملت شریف ایران. در خدمتتون.
سلامت باشید. بزرگوار، متشکرم. آقای دکتر، بحث این روزا در ایران و در جهان مسئله انتخاب آسد مشتبه خامنه ای عزیز هست به عنوان سومین رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی عزیزمون ایران. از این فرایند برامون بگید و این که اصلا چه مسائلی مطرح هست برای انتخاب رهبر در ایران.
بله، ببینید، طبق قانون اساسی مجلس خبرگان مسئولیت و متولی مسئولیت دار و متولی انتخاب رهبری هست.
بله.
این شورا متشکل از افرادی هست که خب بالاخره از نظر پاکی، از نظر صداقت، از نظر عدالت و متانت در رفتارشون سنجش شده، از نظر اینکه بار علمی و در واقع بار علمی لازم برای اینکه بتونن فردی رو که شناسایی میکنن فردی باشه که از نظر فقهی و از نظر اجتهاد بتونه فرد قابلی باشه، بتونه جدای از این که سلامت رفتاری داشته باشه، جدای از این که بحث عدالت در رفتارش مطرح باشه و بحثی که سلامت در واقع اقتصادیش مطرح هست، بعد بتونه از نظر فقهی آدم توانمندی باشه و مسلط به امور باشه و از دیگر زمینه ها بتونه مثلا در زمینه تدبیر امور کشور، یعنی شما ممکنه یه نفری رو داشته باشین، باش مواجه باشین، از مراجع عالی قدر باشه، از افرادی باشه که اجتهاد داشته باشه، مجتهد باشه و آدم قابلی باشه در زمینه فقه، ولی نتونه تدبیر امور رو بیاندیشه و کشور رو جلو ببره.
درسته.
نتونه در واقع توانمندی خوبی رو ارائه بده برای بحث‌های مختلفه، بالاخره توانمندی که میخواد به عنوان رهبر که در زمینهای مختلف که باهاش مواجه هست، از امور اقتصادی گرفته تا امور اجتماعی گرفته تا بحث نظامی که الان باهاش مواجه این گرفته، یعنی کسی که رهبر میشه نسبت به اون کسی که فقط تو بحث‌های فقهی توانمندی داره، خب خیلی توانمندی ویژه و بیشتری رو
درسته
باید داشته باشه. این توانمندی رو کی میتونه تشخیص بده؟ شورایی که در مجلس خبرگان در واقع تشکیل میشه و این مجلس در واقع همه این ساحات رو بررسی میکنه و به فردی میرسه که بتونه تو همین زمینه ها توانمند باشه و برای دوره طولانی بتونه کشور رو از دریای مواج و متلاطم مشکلات و در واقع خطرات عبور بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. ولی خب صحبت سر اینه که چون رهبر عزیز شهیدمون هم خامنه ای بودن و الان این ماجرا و این زعامت به پسرشون رسیده، خب فردای پس فردای ممکنه دوباره ضد انقلاب و کسایی که دارن بر علیه کشور عزیزمون توطئه میچینن ماجرای موروثی بودن رو مطرح بکنن. ولی صحبت سر اینه که برای مجلس خبرگان فردیت اون انسان مهمه، نه حالا اینی که مال چه خاندانیه، مال چه خانوادگیه و ویژگیه که شما فرمودید مهمه. از این هم برای ما بفرمایید لطفا.
ببینید من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید در همین قضیه شهادت رهبر عزیزمون که بالاخره 37 سال حدوداً سکاندار رهبری جامعه بودن، یه موضوعی رو مردم عزیزمون باید دقت کنن و همه در واقع از این سبقه و این دوره طولانی که گذشت و مواردی که پیش اومد یه تجربه‌ای باید بگیریم. اون تجربه تو زمینه رسانه هست. ببینید یکی از مهمترین موضوعات دشمن ما، یعنی یکی از مهمترین مواجهاتی که ما با دشمنمون داریم، حتی مهمتر از بحث میدان، حتی مهمتر از قسمت دیپلماسی کشور، بحث رسانه است. یک فردی که میاد توی جایگاهی، یه جایگاه ممتازی از کشور ما قرار میگیره، حالا میخواد رئیس جمهورمون باشه، وزیر باشه، تا برسه به عالی ترین جایگاه که رهبری جمهوری اسلامی هست، مورد حجمه شدید رسانه‌ای قرار میدن.
درسته.
حالا این حجمه شدید رسانه‌ای متاسفانه آکنده از دروغ‌ها و حرفای ناوجایی هست که این دروغ‌ها در بدایه امر مثلا ممکنه مردم عزیز ما بگن خب این که رو ما تأثیری نمیذاره، این که در ما خللی ایجاد نمیکنه، ولی اونقدر این رو ادامه میدن در مواجهات گوناگون، در خبرهای گوناگون اینقدر مورد هجمه قرار میدن طرف رو، تا بالاخره انعکاس اون در جامعه ما انگاره هایی رو به وجود بیاره.
بس.
در رابطه با این قضیه هم همین هست. ببینید یک مجلسی تشکیل شده، برایندش از برایند
که تازه به انتخاب خود مردم هم بوده،
بله، آراء مردم، یعنی مردم اومدن به یه سری افراد که اینا تازه خودشون یه گزینشی شدن و افراد قابلی بودن، افراد صادقی بودن، آدمای درست و درستکاری بودن و آدمای قوی تو زمینه فقه بودن. به هر یک از این افراد اگه شما بگین ما دنیا رو به شما میدیم ولی بیا مثلا رهبری رو به عهده بگیر، بیا فلان سمت رو به عهده بگیر، بیا مثلا کاری بکن خلاف اون چیزی که در شرع هست یا در توانمندی خودت نمیبینی هست، حتما نمیپذیرن. یعنی هر کدوم از این افراد رو که مردم ما میشناسن، حالا برای هر کدوم از شهرها بالاخره حداقل مال شهر خودشو
بله.
مردمشون میشناسن، به هیچ وجه اینا این کارو نمیکنن، چون بالاخره طرف 30 سال 40 سال 50 سال درس دین رو خونده، حداقل چیزی که توش اتفاق افتاده بحث زهد هست، بحث زندگی زاهدانه هست که هر کدوم از این افراد دارن. حالا این افراد اومدن یک فردی رو انتخاب میکنن، این فرد باید توانمندی های مختلفی توش باشه، جدای از توانمندی های مختلف که این من تأکید میکنم خیلی مهم هست.
بله.
این شبهه‌ای که مطرح میکنن، خب ببینید افراد ما افراد صالح زیاد داریم، ما تو بین مثلا فرض کنید بچه های امام یا نوه های امام هم که افرادی که داریم میبینیم افراد صالحی هن، آدم های خوبی هن، آدم بدی که نیستن، که خیلی افراد صالح زیاد هستن توی ارکان مختلف کشور، یا تو همین خبرگان در واقع کشور که میگردیم تو مجلس خبرگان، خب افراد صالح زیاد هست، ولی اون طرفی که میخواد انتخاب بشه برای رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران باید تمام این ساحات رو داشته باشه، یعنی تو موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، علمی هم مسلط به امور باشه، هم توانمندی قابلی داشته باشه، یعنی بالاخره بله. کشور میخواد 30 سال 40 سال دست ایشون سپرده بشه، هم اینکه مردم هم باید این فرد رو بشناسن و اقبالی داشته باشه، چون بالاخره در فقه شیعه ما دو تا در واقع ملاک مهم داریم برای رهبری که از زمان امام علی علیه السلام هم همینطور بوده، یه بحث مشروعیت هست که همین اینا که خدمتتون عرض کردم بحث
بله.
مشروعیت طرفه که
بالاخره
بله. یه بحث مقبولیته، یعنی حالا من این عبارت رو که استفاده میکنم نه به این عنوان که اینطور باشه، ولی یه حداقل مقبولیت لازم
بله.
که در واقع بتونه طرف رو به اون جایگاه برسونه. ما زمان امام علی علیه السلام هم اگه مثلا رفراندومی برگزار میشد ممکن بود مردمی که تو اون جامعه زندگی میکردن حتما، نه اینکه ممکن باشه، معاویه زمان، معاویه که اون زمان بالاخره زندگی میکرده که الان معاویه زمان ما مثلا ترامپه، نتانیاهوه، بالاخره مردم رو ممکن بوده تحت تاثیر قرار بدن درست. که دادن، بالاخره هم ایشون هم پسرانشون رو شهید کردن، ولی تحت تاثیر همین حالت هم یه مقبولیتی به وجود آمد که امام علی علیه السلام به اون جایگاه رسیدن. الان هم بله. باید مردم این اشتباهات گذشته رو، این در واقع تجربیات تلخی که ما داشتیم رو مد نظر قرار بدن، گوششون رو به این رسانه‌هایی که مداوم در حال پمپاژ یأس هستن، در حال پمپاژ هجمه هستن،
بله.
دروغ هستن، نسپارن. حالا متاسفانه انقدر تعداد اینا زیاد هست که مایی هم که مثلا به این رسانه‌ها اقبالی نداریم هم انعکاسش رو تو جامعه داریم دریافت میکنیم، یعنی میشنویم. منتها حداقلی که میتونیم انجام بدیم این که خودمون رو مجهز بکنیم به آگاهی، به علم، بدونیم اگه مثلا فرض کنید قرار بوده که پسر ایشون انتخاب بشه، چرا پسر اولشون انتخاب نشده؟
بله.
چرا پسران امام انتخاب نشدن؟ چرا نوه‌های امام، اونا که به این قضیه شاید مرجح‌تر بودن اگه بحث سلطنت مطرح بوده، خدای نکرد.
درسته.
پس اصلا این بحثا مطرح نیست. الان اگه به جای آیه خامنه‌ای، به جای امام در واقع شهیدمون آیت الله اعرافی انتخاب شده بود مثلا،
بازی یا هر کسی دیگه،
بازی حرف دیگه ای رو می آوردن، یعنی اینا قائل به این افراد نیستن، هر کسی که بیاد به یه نحوی تخریبش میخوان بکنه.
بله درسته.
این ما این که باید از آگاهی برخوردار باشیم.
خیلی متشکرم از اتفاقی دکتر، باز در یک بخش دیگه هم انشاءالله همراه شما هستیم.
در خدمت شما.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم،
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب دوستان خوبم، ما همراه هستیم با دکتر علی ملکی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر. توی بخش اول در برنامه سبز سفید سرخ امروز در مورد معیارهای انتخاب رهبر در مجلس خبرگان صحبت شد، اما الان می‌خوایم در مورد یک کلید واژه‌ای صحبت بکنیم که رهبر شهیدمون هم بارها از نبرد خرداد ماه این کلید واژه رو تکرار کردن و امروز هم ما شاهد این امر هستیم. آقای دکتر، در مورد همبستگی ملی با هم دیگه صحبت بکنیم که اصلا چه معیارهایی داره و چی میشه که الان مثلا طبق اذعان رسانه‌های بیگانه میگه هر جا که یه انفجار صورت بگیره همه مردم تو کشور دیگه فرار میکنن، ولی مردم ایران به سمت اون قضیه میرن برای اینکه کمک بکنن. خب یعنی این ایمانه و این همبستگی ملی اصلا چه معیارهایی داره و چی شد که توی خون ما ایرانی‌ها به وجود اومدید؟
قدرتی که در ایران وجود داره و وجود داشته به لحاظ تاریخی همیشه از این قبل بوده که قومیت‌های مختلفی که ما ایران عزیزمون در خودش جای داده، حالا از کردها گرفته، لورها گرفته، ترک‌ها گرفته تا فارس‌ها و غیره، اینا همیشه همبستگی اجتماعی بالایی داشتن.
بله.
و همه این قومیت‌ها خودشون رو به عنوان یک ایرانی می‌دونستن. یعنی حالا تو حکومت‌های مختلفی که تو آثار مختلف آدم مطالعه می‌کنه، از هخامنشیان تا مثلا فرض کنید ساسانیان تا اشکانیان، حکومت‌هایی که بالاخره دنیا به اونها میبالیده به لحاظ قدرت، به لحاظ در واقع پیشرفت بشری که تو اتفاق افتاده بوده، همیشه تو آثار مختلف یه چیزی که بین اینها مشترک بوده این بوده که مردم منطقه، مردم که تحت این حکومت‌ها، تحت این لوای این حکومت‌ها بودن، خودشون رو به عنوان ایرانی ملیت یکسان میدونستن. و این خب برای دشمنی که از 12,000 کیلومتر اون طرفتر میاد توی منطقه ما و میخواد مداخله بکنه و آتش افروزی کنه، خب خیلی نکته سلبی هست. بالاخره یک ایران بزرگ با یه همچین نقشه‌ای توی بهترین موقعیت با رتبه ممتاز و اول توی مجموع ذخایر نفت و گاز و رتبه‌های بسیار ویژه‌ای توی بهره‌مندی از معادن و بهره‌مندی از ذخایر مختلفی که خدادادی هست، مثل لیتیوم، مثل در واقع ذخایر دیگه‌ای که بالاخره توی هر سایتی مردم سرچی بزنن میتونن پیدا بکنن، این خب خیلی ویژه هست. یه همچین ثروتی، یه همچین موقعیتی، اونم برای مردمی که یه همچین حرکتی رو شروع کردن. حرکتشون به چه شکل هست؟ حرکتشون آزادی خواهانه هست، یعنی جدای از این که خودشون کشور خودشون رو آزاد کردن، از زیر یوغ مثلا امپریالیستی مثل آمریکا بیرون کشیدن، کشورهای منطقه رو هم متأثر کردن، کشورهای فرامنطقه‌ای رو هم متأثر کردن.
بله.
ما ببینید این چیزی که صحبتش هست مثلا تو ونزوئلا، دروغ‌هایی که بالاخره آمریکایی‌ها برای توجیه اعمال نابخردانه خودشون، اعمال آکنده از توحش و بربریت خودشون در واقع استفاده میکنن، مثل اینکه میگن مثلا فرض کنید فلان کشور مثلا تو ونزوئلا ایران پایگاه داره، پس ما به این دلیل بود که بهش حمله کردیم، به همین دلیل هست، به خاطر اینکه مردم اونجا، مردم منطقه آمریکای لاتین متأثر شدن از انقلاب اسلامی و میبینن که یه همچین کشوری با یه همچین ثروتی، با یه همچین ظرفیتی، بدون اینکه بهره‌مند باشه از هیچ یک از قدرت‌هایی که به لحاظ مادی متصور هست بین بالاخره کشورهایی که دسته‌بندی میشن، توی زمانی که اوج قدرت امپریالیست آمریکا بوده، یه امامی مثل امام خمینی ما قیام میکنن و مردم در لوای این قیام کشور رو از زیر یوغ آمریکا آزاد میکنن.
بله.
خب این چه اتحادیه؟ اتحاد حول چیه که طرف حاضر جونشو بده، حاضر سرمایهشو بده، تمام سرمایه زندگیشو بده در اون راه؟ ما میبینیم توی این سالهایی که گذشت طرف تلاشو میفروشه، تلایی که مثلا برای خانومها اینقدر مهم هست، تلاشو میفروشه، میگه این بره برای مقاومت اسلامی.
بله.
مقاومتی که تو منطقه داره ضد اسرائیل عمل میکنه، یعنی طرف دلبستگی دنیوی خودش رو صفر میکنه و حتی دست از جونش میکشه که بده این رو خرج کنه در راه میهن خودش، در راه این که حتی یه وجب از این خاک نخواد خدای نکرده از دست بره، مثل
درسته.
این بالاخره چند سده اخیری که متاسفانه خاک‌های ما رو از بین، یعنی خاک ما رو گرفتن، نصف کردن کشورمون رو.
بله.
پس بنابراین این اتحاد حول رؤوس مختلفی از جمله رؤوس اسلامی، بالاخره اعتقادی که به اسلام دارن مردم، از جمله حب میهن، یعنی بعضی از مردم ما هستن که ممکنه مثلا اعتقادات مذهبیشون یکم کم رنگ‌تر باشه، به قول رهبری شهیدمون، امام شهیدمون، که میفرمودن که مثلا ممکنه اون مشکلش در ظاهرش باشه، من مشکلم در باطنم باشه.
بله.
یعنی از نظر اعتقاد شرعی و مثلا مذهبی یکم کم رنگ تر باشن، ولی اعتقادات دیگه شون به جاست، یعنی بالاخره اون حبی که به میهن عزیزشون دارن، میدونن که الان دیگه میدونن، الان برای همه مردم روشن شده که اگه امام شهیدمون میگفتن که این که ما تو سوریه هستیم، این که مثلا فرض کنین حاج قاسم سلیمانی سردار شهیدمون میگفتن که این که ما تو سوریه هستیم، تو منطقه هستیم، به خاطر امنیت کشورهای منطقه و امنیت کشور خودمونه، الان دیگه برای همه روشن شده که این که ما الان تو سوریه نیستیم چه مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرد.
دقیقاً درست
فهمیدم. اتحاد حول این مسائل هست.
بله. خب سپاس همین که حتی ما در انتخاب رهبر جدیدمون هم این انسجام ملی و این اتحاد رو دیدیم. علی‌رغم همه هجمه‌هایی که بود، گفتن الان از این خلأ قدرت استفاده می‌کنیم و فلان 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 میشه، اما ما دیدیم که بعد از اعلام رهبری آیت الله خامنه‌ای، مردم بیشتر دور هم دیگه جمع شدن، بیشتر اون وجهه ایرانی بودنشون و استکبار ستیزیشون به رو اومد و حتی علی‌رغم انفجارهایی هم که دور برشون اتفاق می‌افته، اما هنوزم خیابون‌ها رو ول نکردن.
بله. ببینید، این برمیگرده دوباره به اون عرایض اول بنده که در حوزه رسانه بود. ببینید، برخی از مردم ما رو به خاطر مشکلاتی که بالاخره از نظر اقتصادی حادث شده بوده، از جمعی مشکلاتی که خیلیاش منشأش منشأ خارجی بوده، یعنی همونطور
بله.
که امام شهیدمون میفرمودن، میگفتن که بالاخره این خیلی از منشأ خیلی از این مشکلات مثل تحریم، مثل تطمیع هایی که شده، مثل خرابکاری هایی که میشد، مشکلات منشأش خارجی بود، خارج از کشور بود و تحمیل میشد تو جنگ های مختلف هیبریدی. ولی خب این باعث شده بود که انگاره های اشتباهی برای بخش کوچکی از مردم ما ایجاد بشه، برخی رو مثلا تا اندازه‌ای منفعل کرده بود تا قبل از اینکه در واقع این جنگ به وجود بیاد. اما وقتی تو این جنگ دیدن که اون کسانی که میگفتن که تو جنگ اگه جنگی هم اتفاق بیفته فقط مردم ضرر میکنن و برای مقامات اتفاقی نمیفته، ما دیدیم که اولین شهید ما توی این جنگ اماممون بود، یعنی امام ما اولین کسی بود که شهید شد تو جنگ. سردارانی
بله، بله.
که از این مردم دفاع میکردن و اون موقع اون همه صحبت میشد که فلان راه مثلا درست نیست برای کشور طی بشه، اینکه مثلا برخی متاسفانه به اون اصولی که امام امت اون موقع مطرح میکردن پایبند نبودن، الان دیگه مردممون همه کاملا متوجه شدن که قضیه از چه قرار بوده. و اون چیزی که دشمن ما متوجه نمیشه، مخصوصا آمریکایی‌ها متوجه نمیشن چون منطقه ما رو نمیشناسن، منطقه ما رو نمیشناسن و مردم ما رو، اینه که و باورشون نمیشه، اینه که ما زمان خطر اتفاقا مردممون بیشتر همیاری و همکاری میکنن.
درست.
و اتفاقا تو خطر هستش که اتحاد ملی ما تشدید میشه.
بله.
وقتی این خطر متوجه مردم میشه، خطر متوجه کشور میشه و تمامیت ارضی به خطر میفته، الان دیگه رئیس جمهور آمریکا، این فردی که آدم اصلا در واقع به نظرم اشتباه هست، یعنی توهین به بشریت هست اگه ایشون رو آقا صدا کنیم، این فردی که حضور داره رسما و علنا میگه که ما بعد اون نمیاد که ایران ممکنه نقشش هم عوض بشه، مثلا ما ممکنه مثلا قومیت هایی رو تحریک بکنیم و این خیلی عالیه. خب ببینین، این دیگه چیزیه که رسما اینا بیان میکنن، ولی تو این سالهای گذشته این در واقع چیزی بوده، سیاستی بوده که همیشه همشون دنبال میکردن. این همون اوبامایی هم که بود تا رؤسای جمهور قبلی هم که شاید بالاخره به ظواهر دیگه خودشون رو نشون میدادن، این سیاستی بود که اونها هم دنبال میکردن.
بله. ممنونم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. باز در یک بخش دیگه هم انشاءالله همراه شما هستیم.
در خدمت شما.
خواهش میکنم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.